بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه ادله ملکیت دولت رو، دولت‌های غیر مشروع رو آقای سند مطرح کرده، یک وارد یک شبهه و مشکلی شده. نسبت به یه مطلبم از قبل یه فکری بکنید ببینید که میشه تأیید کرد یا مشکل رو حل کرد اینجوری یا نه. و اون این که بگیم این که شارع اجازه داده باشه که ما، نه ما مؤمنین، مردم، چون ادله عامه، مخصوصا ادله عسر و حرج که دیگه خیلی عامه، یعنی هیچ قیدی توش نداره که شارع از مؤمنین فقط عسر و حرج رو سلام هم داشت. این که شارع اجازه داده باشه به مردم که پول رو از دولت‌ها بگیرند، در این حال که دولت‌ها حق تصرف در اموال عمومی رو ندارند و باید فقط امام یا نائب امام تصرفات رو در اموال عمومی انجام بده، بگیم اونا حق ندارند ولی اینها میتونند پول رو از اونا بگیرن تحت عناوین معاملات یا حتی به صورت هدایا و نمیدونم اینها. بعد از این ها همین میگم این ور جواز رو از ادله گفتیم، بعضی از ادله میشه جواز معامله رو استفاده کرد، جواز پول گرفتن از دولت رو استفاده کرد، اما از اون ور دولت حق تصرف نداره، مجاز نیستش و مالک هم نیستش. جواز میشه استفاده شه، اما حکم وضعی. آیا میشه مال را گرفت از دولت؟ دو تا حکم وضعی اینجا احتیاج داریم. یکی این معاملات صحیحه و از صحت معاملات به وسیله ادله استفاده کنیم که اینها برای تصدی دولت ها، برای تصدی امور عمومی خلاف شرع انجام میدن و حق ندارند، ولی اگر متصدی شدند تصرفاتشون صحیح و نافذه و معاملاتی که با مردم انجام میدن نافذه، به خاطر اینکه براشون حق تصرف قرار داده شده، براشون در مرحله دوم مثل بحث ترتب خلاف شرع دارن انجام میدن، در این حال که خلاف شرع انجام میدند اما معاملاتشون نافذه. این رو نه از روی ادله، از روی صناعت بتونیم درست بکنیم، بگیم وقتی معاملات مردم با اینها جایزه، چون بیشتر از جواز از توش گفتیم در نمیاد، از رو ادله که میتونید این پول رو از دولت بگیرید، میتونید با دولت معامله ای انجام بدید و پول رو ازش بگیرید، اما معاملات یک، آیا نافذه یا نه؟ دوم این که آیا دولت ها مالک اموال یا مجوز پیدا میکنند برای تصرف در اموال، در این حال که تو همون کار خلاف شرع میکنند. آقای شایعی اون دفعه مثال میزدن دیگه، گفتم مثل کسی که توی دار مقصوبه هست، در این حال که باید از اونجا بیاد بیرون خلاف شرع داره مرتکب میشه، اما باید هم این کارو بکنه. اینم دولت هم تصرفاتشون در اموال عمومی در این حال که کار خلاف شرع به واسطه چیز، به واسطه تصدی این منصب، در این حال تصرفاتشون نافذ باشه. اینا رو میشه به لحاظ صناعت درست کرد یا نه؟ شما چی میگید؟
یعنی حتی ممکنه معامله هم تصرفم فکر میکنه حرام باشه ولی صحیح باشه معامله.
حتی ممکنه حرام باشه به قول شما و صحیح هم باشه. بالاخره چه کاری این وسط؟ آیا از رو ادله چیز خاصی نمیشد به نظرم در بیاد؟ اما آیا
همون جوازی که تو ادله گفتم اما بس صحت دیگه، یعنی این جوازی که گفتم اون جوازه بری هدیه سلطان رو بگیری بعد صحیح نباشه اصلا کلام لغو میشه، یعنی میتونی بری هدیه سلطان بگیری ولی مالکش نمیشه.
نه دیگه مالک نشه، صحبت سر اینه که جواز تصرف داره، جواز تصرف براش کافی باشه.
اگه
سلطان میگه
اگه مالک نشم به درد نمیخوره که، وقتی گفتن جواز رو میگن مالک،
وقتی میخوای وقتی جواز تصرف باشه بالاخره جواز تصرفه. یعنی چی؟ یعنی مشکلی نداری میگی. حالا اینی که شما داری میگی، میگی بل ملازمه ما باید این رو اثبات کنیم.
از نظر عرف 100%؟
نه، نظیر این مونه یه بچه مال پدر زیر دست جاهد تصرف پدرش اذنه همه کار میدونه بکنه، اما مالک هم نیست.
خب همین مشکله از همین جاییه که ایشون میگه اگه مالک نباشه باید بگیم، اون دفعه هم رو گفتم ارث نمیرسه، اما باید بگیم این جواز تصرف که داریم میگیم یه حق اولا ایجاد میکنه، دیگران نمیتونن در این مال تصرف کنن، اگر گرفتن این میتونه مالو ازشون پس بگیره، ولی یه مالی رو من جایز التصرفم، شما هم جایز التصرفی، من زودتر میرم تصرف میکنم، شما نمیتونی اعتراضی بکنی میگه آقا منم جایز التصرف، میگه خب بودی بودی، حق که نداری نسبت بهش، مشکلاتی داره. دوم اگر حق نباشه جواز تصرف باشه، یا این جواز تصرف صرفا جواز تصرف قابل ارث رسیدنه، این مالو میخواییم بگیم ارث میرسه، یعنی تلقیه از این حرفا اینه که این مال داره ارث میرسه، مال تو میشه انگار و مال تو هم نشه، بالاخره نحوه برخورده تو با این مال طوریه که یا مصرفش میکنی یا ارث میرسه دیگه. نگفتند که اینو مصرفش بکن، اگه مصرفش نکردی بعدا دوباره باید برگردونی تو بیت المال، یا نفر بعدی هر کدومشون جواز تصرف به نسبت که نیستش که، هر کدومشون جواز تصرف، این مشکلاتیه که داره، مشکلاتیه که وجود داره و این اصلا با ارتکاز عرف مساعده که اگر گفتن نه مشکلی نداره این مالو میتونی بگیری، حتی جایزه سلطان میگه لا بستم میتونی بگیریش، آیا یه همچین برداشتی میشه که این میتونی بگیری؟ بعدها برات مشکلات سخت میشه کار.
نه دیگه تغییرش بزن مثلا اون
زمان. توجه یه همچین چیزی؟
شما الان هر
همینو دارم.
بکنید تا زمان ظهور حضرت که دیگه اون موقع آماده باشید.
یعنی اب نداره. شما داری میگی هر کاری میخواید بکنید.
یعنی که نه. شما ناظر منزله ملک خودتون با این مال برخورد میکنید.
یعنی شما رفتی سراغ ملکیت، حکم وضعی. اگرچه این حکم وضعیه، اگرچه حکم توجه کن میدونم، اگرچه ملکی شما رفتی حکم وضعی، اگرچه میگی یک حکم وضعی اعتباری که حکم وضعی ملکیت، ملکیت حالا خودش اعتباری، ولی یه اعتبار در اعتبار وجود داره در اینجا، من تو رو فعلا مالک میدانم، این رفتن سراغ حکم وضعیه، از ادله مستقیما یه همچین چیزی بر نمیاد، باید با همین ملازمات ببینیم میشه و مخالفت باهاش اون ور قضیه، یعنی اگر قرار باشه مالک نشه آیا میشه ملتزم شد به لوازمش؟ لوازمش چقدره؟ یه دو سه تاشو میگیم ولی باید یه کمی روش فکر کنید ببینیم که
بله. یعنی اون راه وقتی از پیش ما میاد به ما میگه که ما گفتن اجازه سلطان تصرف کن، ما بهش بگیم که من اینجا آمون بوده که این چهار تا قیبم کنارش که اصلا نمی پذیره، یعنی این بود که خب خودم اون باید میگفت برو بگیر ولی فقط حرف تصرف کن، وقتی امام هیچی نگفتن فقط برو بگیر، یعنی خب
روزونی نده چون خیلی وقتا تبدیل میشه و یه مود اون چیزی که تبدیل شده اون یه مالکه دیگه ظاهرن،
اگر حق تصرف داشته باشه پول بهش بدن با این پول یه چیزی بخره مالک میشه،
میگم چون نوعا همچین حالت میشه، این چرخش ایجاد میشه، اینقدر مسئله شاید پیش نیاد که خود اینش بخواد باقی بمونه تا مثلا این بحث بشه، چون شاید چیزش مالش کم باشه مشکل خاصی پیش نیاد از این لحاظ، مثل شهری که آمیان اباح هست،
یعنی نسبت به مسئله
مثلا مطمئن که خب اباحی در دسته و اگر طرف مرد باید
توجه به اشکال آقای شایعی دارید به پاسخ آقای شایعی. آقای شایعی میگن به شما به این که بعضی از اینها نحوه تصرفش اینه که ازش بهره برداری میکنه و مالم باقی میمونه، ولی بعضی از اینها که شاید عمدش مثلا پول باشه، خب وقتی میخوایی ازش استفاده کنی پول رو استفادهش با اینه که معامله باشه انجام میدی، به واسطه اون معامله مال بعدی که دستت میاد ملکته، چون جایز و تصرف بود میتونی باهاش یه معامله‌ای کنی که مال بعدی میشه ملک خودت، نه اینکه مال بعدی هم جایز و تصرف باشه. مال بعدی مثل اینکه بابا یه پولی رو بده بچه بده که میتونی بری باهاش برای خودت یه چیزی بخری، اون جایز و تصرفه که یه چیزی برای خودش بخره، اون میشه ملک خودش، اب نداره. نه حالا با فرض اینه که
ملکه تبدیلی
نه دیگه، من عرضم اینه که توی همچین چیزی با یه همچین مبنایی با یه همچین بیانی ما میگیم معاملاتی که با این پول داره انجام میده چون جایز بوده تصرفاتش، قیدم نزده این رو تصرفات تکوینی کن یا تصرفات اعتباری کن، این بعدش مالک میشه مال رو، میتونسته با این بره یه چیزی بخره اون شیء دیگر رو. واسه همین تذکر دادن خب اشکالی نشون
میده، میتونی بدهی تو با محمد، میتونی که من تصرف کنم بدهی تو بدی، ولی اگه وزیر بذاری اون بهی سعی نیست،
بدهی رو که میتونی بدی نفر بعدی مالک میشه، همینجورم وقتی معامله انجام دادی مالی که از طرف مقابل گرفتی رو مالک میشی، اینم جای بدهیت محسوب میشه پرداخت میکنی، مالی که از طرف مقابل یارو که تملیک کرده.
ولی بیبه
چیز باش، خب همین دیگه
بیبه
نسیه، نه منظورتون کلی.
آها کلی، آره. بیبه شخص باشه
که همین با پول که به طور متعارف کسی به یه معامله شخصی نمیکنه که معاملات کلیه، به طور متعارفش اینه که پول اداست. مش مسئله جواب ایشون اینه که چون یا اکثر یا قسمت عمده ای از این اموالی که دست مردم از طرف دولت میرسه یه سریش حالا مصرف میشه هیچی، یه سریش پول باهاش معامله میشه که طرف بعد مالک میشه مشکلی نداره، یه سریش میمونه از این اموال دستش، اونها اگر هم حکم خاصی داشته باشه تو اون فرض اول که داره طرف عنایتش به اینه که آقا سلطان ازش پولی به دستمون رسیده میتونیم بگیریم نگیریم، اینا حضرت دیگه لابسته دیگه لازم نیست تو یک فروعات بعضی فرضها رو بیان کنه، بنابراین عیبی نداره اگر فروعاتش رو حروم هم، یعنی بگه نه اگر این رو نگه داشتید ارث نمیرسد مالکش نمیشی، باید حتما باهاش یه دست معامله گشته باشه تا مالک بشه، عیب نداره که تو این مقام جواب خورده ریزای بعدی رو نده، اما اگر ملازم باشه به طور کلی این مال که دستت اومد دیگه رابطه تو با این رابطه مالکیت نیستا، اونجا خب جا داره که به قول شما بگیم که طرف اگه بهش میگفتن که آقا رابطه تو رابطه مالکیت نیست، فقط میتوانی، اونم جواز تصرف نه حق تصرف، جواز تصرف درش داری، اعتراض کنه بگه آقا ما میخواستیم بپرس سوال ما اینه که اینو میتونیم مثل بقیه اموالی که از بگیریم ازش ملک
کنیم، اگه چند تا تراباش باشم بدم در مغازه مثلا میره فروشی یا غذا فروشی بگم پولو بگیر غذا بده این بیره دیگه، اگه من حق تصرف داشته باشم میگه این بیره باطله، بعد پولی که بگه خودت بدی تو فرقی اینجوری میگم، یعنی حق پولی که حق تصرف داری نمیتونی عوض معامله برداشت بدی، مالک آنن
مال ملک آنن، عوض
معامله نمیشه باشه،
مگه
اینکه عوض معامله بدهی باشه.
همون بحثی که پارسالم یه بار مطرح کردیم، قبلا هم یکی دو بار مطرح کردیم که آیا شخص برای اینکه معامله بیع رو حداقل که متعارف ترین معاملات انجام بده باید اول مالک، یعنی مال میره عوض و معوض باید تو ملک یه آدم جا به جاشه یا نه. ما عرضمون این بود نه، لازم نیست. شبهه‌ای که درش بود رو عرضمون این بود مهم نیستش و میتونه که جا به جاشه. یه شبهه باز تو ذهنم اومده بودش که نه، ممکنه که به واسطه که مبادله مال به مال، به خاطر اینکه این مالها به اعتبار اینکه مال کی هستش و ملکیتش از اون کیه، وقتی میگیم مبادله بشه باز این شبهه. بعد تو ذهن ما جوابش، یعنی دیدم جوابش همون مطلبیه که آقای شوبری گفته بود، تو کی گفته به این مبادله مال به مال با این خصوصیت که با این عنایت که این مالها ملک یه آدمیه، باید این مالی که ملک این آدمه برود یه چیز دیگری که ملک بیاید جای این بشیند با اعتبار ملکیتش. تعریف بی رو ما دلیل خاصی راجبش که نداریم، اصلا دلیل خاصی هم نداریم، حالا اختلافی باشه یا نباشه. ما نگاه میکنیم میگیم عرف اینو بی میدونه، میگه آقا این پولو میده دست پسرش، میگه برو باش هرچی خواستی واسه خودت بخر. اصلا هم تو ذهنش این نیست که باید این مالی که هم ملک من در میاد اون اول بیاد تو ملک من، عوضش بعد تحویل بدم، یا این مالو اول باید تملیک کنم به این بعد او بره معامله را. اصلا یه همچین چیزایی تو ذهن عرف نمیادش. حالا این بحث قبلیمون، آقای سند وارد یک شبهه میشه، میگه ظاهر این ادله رو که نگاه میکنی اینه که امام یک حکم ولایی کرده، وقتی داره میگه خلاف شرع نه آقا نمیشه برید تو دستگاه حکومتی، نباید از دستگاه حکومتی مثلا چیزی گرفت، نباید معامله کرد، تو فرض اضطرار مشکل داری، اب نداره حالا بری به عنوان کار کنی برای حکومت پول ازش بگیری، یا حکومت میبینه مردم مشکل داره، آقای شیعه ای که رفتی تو حکومت بیا به داد شیعیان برس، کار بهشون بده، حقوق بهشون بده، پول بهشون بده. اینها نشون دهنده اینه که مسئله شرعی نیست، حکم شریعت ثابت که یه حکمی باشه اینجا در میون نیست. اون چی که وجود داره اینه که امام شرایط دوره خودش رو دیده، مصلحت جامعه رو تشخیص داده و یک حکم حکومتی، یک حکم ولایی انجام داده. به این تناسب تذکر میدن که ما احکامی داریم که امام بیان میکنه، حالا کلن احکامی داریم شرعی، اینها امور ثابتی هستند. احکامی داریم قضایی که در مورد قضا و قضاوت، در مقام قضاوت قاضی میاد حکم شرعی رو در مورد تطبیق میکنه و میگه الان این مال مال این آقا، اون مال مال اون آقا. ضوابط قضایی رو منظورشون نیست، اگرچه یه جایی هم اشارهشون ضوابط قضایی هم انگار هست، ولی منظورشون میگه ضوابط قضایی احکام شرعی هستن. یه سری احکام شرعی هم داریم و قاضی کاری که میکنه میگه طبق احکامی که ما از شرع میداریم و ضوابط قضایی، الان اینجا هم با این آقاست هم با اون طرفه، نمیدونم، این کاریه که قاضی انجام میده، تطبیق میده مسائل شرعی رو بر جزئیات. یکی هم احکام ولایی داریم دیگه، یعنی امام به عنوان اینکه ولی مؤمنین هستش میاد مطابق میزان در اونجا مطابقت در قضا اینه که رفع خصومت کنه، در اینجا در ولایت اینه که مطابق مصلحت عامه بیاد جلوی مشکلات رو بگیره و قوانین و احکامی رو حل جل کنه تا مصالح عامه رو تأمین کنه، مصالح عمومی رو جور کنه. بعد ایشون یه جا اسم منطقه الفراغ میبره، یه جا بحث مباهات از مباهات رو میگه، بالاخره به این نتیجه جمعش میرسه حرفای مختلف، میگه بحث منطقه الفراغ رو اصلا نگیم در بحث مربوط به غیر الزامیات که مرحوم آقای صدر انگار این بیانو دارن، بلکه اینجوری بگیم یه سری احکامی که اصلا طبعش اینجوره که باید بر اساس مصالح راجبش تصمیم گرفته بشه، در اونجاها بیاییم بگیم اینجاها احکام غیر ثابت شرعی، شارع خودش میدونه همه احکامو نباید به صورت ثابت جعل کنه، یه سری احکامو باید به این صورت جعل کند که قابل تغییر باشه، از اول ملاحظه مصالح توش اخذ شده باشه. میخواد بگه اینجور جاها جایگاه حکم ولاییه که مطابق مصالح عمومی حاکم بیاد نظر بده، یه توضیحاتی درباره حکم ولاییشون میده و بعدم یه توضیح دیگه هم میده که جا داره، جا هم داشته که بگه، میگه تفاوت این حکم ولایی که بر اساس مصالح عمومی حاکم نظر میده و حکم میکنه، تفاوت این با مصالح مرسله اهل سنت تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اونا میخوان بر اساس مصالحی که فقیه خودش تشخیص میده و شارع نگفته، خصوصیت مصالح مرسله اینه که مصالح رها شده است، مرسل است، مصالحیه که شارع نگفته، حرفی یه وقت شارع گفته اون بحث مقاصد و شریعه و این چیزاست، میگیم ما احکام شریعت ازش برداشت میکنیم، حالا شارع هم یه جاهایی اشاره کرده که شارع میخواد حفظ نفوس بشه، شارع میخواد حفظ نسل بشه، شارع میخواد حفظ اموال بشه، اینا رو ما به عنوان مقاصد تلقی میکنیم، یعنی سنی ها. اما یه جاهایی اصلا هیچ حرفی نزده، ما این که نگاه میکنیم میبینیم اینجا مصلحت اقتضای یک حکم شرعی داره، اونجاها احکام شرعی رو باهاش استنباط میکنیم. ایشون میگه مشکل قضیه اهل سنت اینه که میخوان مصالح مرسله رو مقدمه قرار بدن برای استنباط یک حکم شرعی ثابت فقهی، بگن مصلحت اقتضا میکنه یه همچین حکمی رو شارع داشته باشه، پس شارع یه همچین حکمی رو در شریعت داره. اما ما میگیم نه، این کار درست نیست، مصالح عمومی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم مجوز حکم ولایی ولی میشه، نه حکم شرعی استنباط از توش بکنیم. میگیم این مصالح تغییر میکنه، جامعه به جامعه تغییر میکنه، زمانهای مختلف تغییر میکنه، امام بر اساس این مصالح اختیار داره که میتواند حکم کند و این جایگاه حکم ولایی ائمه است. ایشون میفرمان به اینکه خب ما ظاهر این ادله همینو بیاره ما میفهمونه که اینها احکام ولاییه، امام حکم مسئله شرعی جواب نداده، میان از امام میپرسن، حالا چکشونه میکنن، یا مخصوصا اون جایی که فروضیه که شخصی و یا یه جاهایی هم حالا عمومی امام داره جواب میده، اینا بر اساس حکم ولاییه. شبه حالا از اینجا ایجاد میشه، حکم ولایی که وابسته به مصالح عمومیه یه امر موقت دوره‌ایه. دو، حکم ولایی وابسته به حیات حاکمه، اون کسی که حکم کرده، این قانون رو گذاشته، مجوز داده، این که بعد از خودش چیکار داره؟ خب بعد از خودش حاکم بعدی امامه، بعد از خودش امام بعدی، او باید این رو تأیید بکنه، باقی بگذاره. این حکم تأثیرش، نفوذش محدود به حیات و دوره حکومت اون حاکمه، اون ولیه. سه، به هر کی مجوز دادن دادن، به هر کی مجوز ندادن ندادن. ما از اینا نمیتونیم، مخصوصا اون مواردی که به لحاظ نحو جزئی یه کسی میاد میگه من هدیه سلطان بهم داده میتونم استفاده کنم، حضرت میگه میتونی. ما از موارد برخلاف احکام شرعی که یه نفری میگه آقا من نمازم رو خوندم وسطش یه همچی مشکلی پیدا کردم، حضرت حکمشو بیان میکنه، شما تلقیتون اینه که این حکم مال همه همینه. درست طرف خودش داره میگه، ولی مسئله شرعی. اما اینجا تلقی ما اگر این حکم ولایی باشه اینه که در همون حدی که امام اجازه داده به همون آدمهایی که اجازه داده در همون دورهی که اجازه داده و این محدودیت رو ایجاد میکنه. ما اینو چجوری باید حل کنیم؟ ایشون میفرمان به این که راه حل این اینه که ما میگیم درست احکام ولایی وابسته به مصالح و مفاسده، ولی تو دل احکام الهی، احکام ولایی نخوابیده که موقت مال یه دوره خاصه. ممکنه حکم ولایی به نحو کلی جعل شده باشه، ابدی جعل شده باشه، ممکنه حکم ولایی اختصاصی یه دوره خاص، یه زمان خاص، یه موضوع خاص باشه. ما باید از روی ادله اثباتی نگاه کنیم، به ارتکاز متشرع نگاه کنیم. الان این حکم ولایی که هست، امام میخواد یک چیزی رو ابدی جعل کنه یا امام میخواد یک چیزی رو مختصر مربوط به یه جایی. مثالش همین اینه که میگه وقتی پیغمبر حاکم بوده یه وقت یه قانونی رو داره کلی آدم احساس میکنه داره جعل میکنه، چنون که اگه کسی گفتش مثلا لا ضرر یه حکم ولاییه، حضرت میخواد بگه هیچ کسی تو حکومت اسلامی حق نداره به دیگری ضرر بزنه. جلوی عرف بذاری، عرف میگه این قانون ابدی داره بیان میشه، نه یه قانونی مال دوره خود پیغمبر. حالا بعد از من اشکال نداره اگه کسی به کسی ضرر زد. از اول آدم میفهمه که ابدی داره جعل میشه. بعضی ها گفتن پیغمبر اومده گوشت، ایشون مثال میزنه، گوشت اولاغ اهلی رو اومده حضرت حرام کرده. این تحریمی که کرده اختصاص به زمان خودش شاید داره و نمیشه ازش مطمئن شد این یه حکم ابدیه. تو یه دوره‌ای بوده، احتیاج بوده، اینا تعدادشون کم بوده تو اون جایی که بوده. خب اینو حضرت میگه نکشید این گوشت علاقای اهلی رو بخورید، اینا رو ذبحشون نکنید، اینا حرام کرده. این حرام کردن اختصاص داره ظاهراً به دوره خاص. حالا دوره یا خاصه به خود پیغمبر یا دوره نزدیک به دوره پیغمبر تو اون منطقه‌ای که کم بوده علاق اهلی. مثلا حضرت میخواسته اینا از بین نره. آدم این تلقی رو میتونه داشته باشه. اما یه چیزایی هم هست که معلومه حتی تو دوره پیغمبر هم ثابت نیست، چنون که وقتی یه کسی و حضرت میذاره فرمانده لشکر میگه شماها باید الان یا یه لشکری رو تجهیز میکنن میفرستن واسه فلان منطقه که برن بجنگن، اینا رو که جعل نکرده حضرت اون فرمانده و نمیدونم اینا رو یا دستوری که داده، این نیست که تا آخر دوره من شماها باید برید بجنگید، الان واسه یه جنگ داره میفرستتشون، حالا جنگ بعدی یه عده دیگر رو ممکنه بخوام بفرستن. اصلا حتی تو دوره خود پیغمبرم این مسئله ادامه نداره. عرف جلوی عرف بذارید، خصوصیات رو باید تلقی کنه که اینا دائمیست یا دائمی نیست. و ما این مسئله دائمی بودن و دائمی نبودن تو خود احکام ولایی نخوابیده. این یه نکته. نکته دیگه اینه که ما اصلا نگاه میکنیم در فقه خودمون در این حال که یه سری احکام ولایی وجود داره، ولی اینا رو عرف ازش اینجوری نمیدونه که اگر این ولی فوت کردش اون حکمم به هم خورد. مثال میزنن، 5 تا مثالم روی این مسئله ایشون میزنه. عرضم به حضورتون که یک میگه حالا فرض کنید الان ما نگاه میکنیم یک حکومتی، یک دولتی، دولت ایران میاد یک قرارداد 100 ساله با یه جایی میبنده. وقتی قرارداد 100 ساله بست، این حکم رو ثابت میدونیم که قراردادی که این حکومت بست، اگرچه این حکومت تغییر کنه، این حکم ثابت باقی میمونه برای همون 100 سالی که تعهد داده. این آدم گویی این حکومت برای عقد قرارداد 100 ساله صلاحیت داشته، نه که قرارداد میبندم تا وقتی خودم هستم. قرارداد اجازه داشته یه قرارداد 100 ساله ببنده در این حال که وسطش تغییراتی توش ایجاد میشه یا تغییر میکنه. این حکم ثابته، حکم شرعی هم که نیست، یه قرارداد عرضم به حضورتون که ثابت ولاییه. مثال دیگر، خب میگه ناظر اوقاف. حالا ناظر اوقاف مثلا فرض کنید به عنوان ولی وقف در نظر بگیرید، عنوان ناظر اوقاف شاید تعبیر مناسبی نباشه. ولی وقف، کسی که متولیه، این آدم یه قراری میگذاره، یه معامله میکنه که مطابق مصلحت وقفه، درست هم هستش، شروط شرعی هم داره، همه چی. این قراردادی که بسته بعد فوت میکنه، نفر بعدی متولی میشه، نمیتونه بیاد این قرارداد رو به هم بزنه و تغییرش بده نفر دوم. حالا اینجوری، حالا ایشون اینجوری مثال زده، بهتر یعنی زمین اینجوری مثال رو تقویتش کنیم. میاد شما یه معامله‌ای دارید انجام میدید که با فوت یه طرف معامله به هم میخوره. مثلا قائلیم به این که عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر به هم میخوره، تموم میشه، منحل بشه، یه قراردادی که با فوتش به هم میخوره. اگه متولی وقف اومدش یه کسی رو اجیر کرد برای این وقف، حالا متولی افتاد فوت کرد، آیا این قرارداد رو بگیم به هم میخوره یا نه؟ میگیم خب متولی بعدی میاد متولی هست و این قرارداد چه مطابق مصلحت وقف هم بوده، هنوز میگیم باقی پابرجاست. اینجوری نیستش که مثل بقیه موارد شخصی باهاش مواجه بشیم. همینجور ولی یتیم، ولی صبی، یه عقد و قراردادی با پول بچه، با اموال بچه یا رو خود بچه قراردادی میبنده، هنوز بچه به سن بلوغ نرسیده که خودش نظر بده، این بعدن که بچه بزرگ شد یا ولیش تغییر کرد، نمیتونه که اون قراردادی که قبلا بسته بوده به هم بخوره
بزنه. ولی واجد داره که ازدواجش میتونه تصفیه بکنه یا قبول نکنه.
آره اونم هستش که بعضیاش هستش. حالا اونا رو باید یا حمله بر استثناء کنیم در بحث ازدواج و نکاح و این چیزا، بگیم که ادامش درگیره و بعضیاش هم که نه، تو یعنی استثناء با اون استثناء طلب. مثال چهارم میگه قاضی حکمی میکنه، قبول باشه انشاءالله، میگه قاضی حکمی میکنه، قاضی که حکم کرد بگیم تا وقتی زنده است حکمش بابرجاست، تا وقتی زنده است قاضی دیگری نمیتواند حکمش رو نقض کنه، وقتی مرد دعوا دوباره از اول. چی همچین برداشتی از بحث حکم ولایی داره؟ مثال پنجم، میگه به تبع احکام قضایی حاکم یه تصرفی میکنه، حکم اجرایی، حکم نمیدونم اینها، تصرفاتی انجام میده. خب این تصرفاتی که انجام میده، مثلا فرض کنید حاکم حکم میکنه میگه الان اموال این آقا رو بفروشید، بدهی هاش رو به اون آقا پرداخت کنید، اینو دستور میده. خب قاضی این کار رو حکم میکنه، از اون طرف هم یه حاکمی میاد این اموال رو میفروشه، دویون رو پرداخت میکنه. خب حالا این کاری که انجام دادش، یا نفقه زنش رو میده یا دویونش رو پرداخت میکنه، این کارهایی که میکنه اینا همه وابسته است به حیات، هیچی همچین برداشت نمیشه. پس نتیجه میگیرن، میگن ما همون جوری که در این موارد توش نخوابیده که محدود به زمان خود حاکم باشه، ما باید نگاه کنیم آیا این ادله برداشتمون اینه که ائمه دارن جواز مجاز میکنن اون شخص رو محدود به دوره خودشون، یا نه بعضی از ادله صریح در این که نه احکام ولاییشون ابدیه، میگه ما خمس رو بخشیدیم، این خمس هم اینجوری که بخشیدیم تا آخر بخشیدیم، مالی که از سلطان به دستتون میرسه ما حلال کردیم براتون، و اگر حلال نمی کردیم حرام بود براتون، مال تا ابد این حکم. اینجوری نیستش که اختصاصی یه دوره خاص باشه، یه جاهایی هم میبینیم که اختصاصا در یه دوره خاصی، مثل اون روایت علی ابن محزیار که معروف تو بحث خمس، که حضرت میگه یه اموال حرامی در بین شیعیان معلوم شده، پیدا شده، من فقط برای امساد که سال مثلا 200 و چند هستش، من الزامن در فلان اموال باید خمسش رو پرداخت کنن، نه در امدونم متاعشون، نه در چیزی، مثلا در پولهاشون فقط باید خمسن. خب اونم مشخصا معلومه واسه یه دوره خاص، یه زمان خاص. پس ما این ادله ما برداشتمون اینه که حالا خورده دیگهش باستن خدا.